تمام مسائلی که در گذشته ها حاکم بوده و با عدم این و مواردی که به رفاه کمک میکرده جمع شدن های مردم و برای خدا آموزش دیدن های مردم عمل کردن ها با یک روند منسجمی انجام می شده و چقدر مجاهده می کردن افرادی که در شرایط نامساعد چه ظاهری از لحاظ امکانات و چه فشارهای حکومت ها فشارهای دشمنان دین اینا حرکت در راه دین داشتن واقعا جهاد کردن این چیز که الان به دست ما رسیده و راحت میشینیم گفتگو میکنیم به قیمت تلاش های شبان روزی و مجاهده های عظیم حاصل شده برای همه کسایی که در راه خدا قدم می زدن نفس زدن این حقایق و معارف را حفظ کردن حالا یا با خونشون به تو گرما و سرما بدون برق بدون میکروفون بدون همه این امکانات اینها رو در زمانهای مختلف حفظ کردن این مجموعه معارف گاهی وقتا نوشتن یک کتاب لازمش این بوده یک فردی مثل کلینی 20 سال عمر بذاره کتاب کافی که الان تو دست من شماست روز حاصل نشده که 20 سال یک عمر که من شما در فکر خودمون و زندگی و خانوادمون اینا هستیم ایشون تنها باشده رفته هند چه بیدن بحرین عربستان بعد این کتاب ها خونده می شده شما به عنوان نمونه یک کتاب از این کتاب خطی رو نگاه کنید بعضی از این کتاب ها اولش نسخ خطی رو می زنید می شد می خواهیم اینجا داشته باشه
اللهم صل على محمد
بعد یه همچین کتابایی رو میخوندن میبینه تراخم گرفت شیخ انصاری به خاطر مطالعه این کتاب برمان که نمی چقدر چشمهای عزیزی که به حرام هیچ وقت نیفتاد کور شد به خاطر خوندن این در زیر نور مهتاب یا زیر نور چراغ پیسوز مدیون خیلی ها هستیم
تراخون چیه؟
بیماری چشمی مدیون خیلی از افراد هست و بعد با چه زحماتی و چه لطمه هایی شهیدم یه کتابی مرحوم علامه امینی نوشتن به نام شهداء الفضیله شهداء راه فضیله شهدایی از علمای شیعه که در راه حفظ معارف الهی جان شریفشون را از دست دادند اونجا اسم بردن چند صد تن بعضیشون رو پوست کنده زنده زنده مرحوم شهید اول رو از وسط دو نیم کردن یک پای این عالم ربانی رو بستن به یه شطور یا یه اسب یه پاشم به یه اسب دیگه اینا رو دو مسیر متفاوت رم دادن این بزرگمرد الهی از وسط بدنش پاره شد اینطوری دین رسید به خودم که ما الان نشستیم و توی همه گرم در زمستان خونهای عزیز، فکرهای عزیز، اونایی که به قول مرحوم کاشف الغطا گفتش که من 40 سال گناه نکردم، که هیچ 40 سال مکروهی انجام ندادم، اینا مجاهده کرد. گاهی وقتا آدم خودش رو باید مقایسه میکنه، واقعا از خودش خجالت میکشه. اگه اونم شیعه بوده من چی کنم؟ تا یه مسئله مالی چیزی پیش بیاد دیگه قرآن خوندن و مطالعه کردن و جلسه رفتن آقا کجایی نیستی؟ گرفتاری. و تو همین گرفتاری ها و لجن ها میمیره و به 1000 فرد دیگه مثل خودش میپیونه. تفاوت ها رو باید آدم حس کنه دیگه. بی خود امام زمان به یه نفر نامه نمی‌نویسن بگن ایها الاخ العز الصدیق، ای برادر بسیار عزیز من و الولی الرشید. خب اینو به مناسبت اینکه ده وقت رو به ذهنم اومد درس کنم و تو هر کسی نان از عمل خویش خورد دیگه، خوشا به سعادتشون از آسمان ها گذشت. بحثمون در یقظه و بیدار شدن بود. گفتیم یقظه از نوع فهمه، منتها چه نوع فهمی؟ بعضی از فهمهای اصولی ذهنی هست که در آدم حرکت ایجاد نمی کنه، فقط چیز می فهمه. اما بعضی از فهم‌ها هستش که آدم رو تکون میده، به حرکت میده. یقظه از این نوع فهم است. این نوع فهم فطریه، فهمی که با فطرت درگیر میشه، از نوع فهم‌های قلبیه، به قلب رو به حرکت میده. عوامل ناخودآگاه رو هم گفتیم. عوامل ناخودآگاه عرض شد که اینا دست خودمون نیست، عوامل فراوانی بوده که کار رو به یک جایی رسونه که مثلا یه فردی مثل هور به هوشیاری رسید، یا فردی مثل مثلا میرزا جهانگیر خان قشقایی عرض کرده میشه به عمر مترک بوده، بچه استاد بسیاری از بزرگان من جمله مرحوم آیت الله بروجردی و حاج آقا رحیم ارباب و خیلی های دیگه. چه میشه که کار به اینجا میرسه؟ اون عوامل ناخودآگاه عرض کرده، گاهی وقتا پدر هست، مادر، فطرته، یه فطرت بسیار پاک دست نخورده ایه زیر بار گناهان بس مدفون میشه، بعد در یه جایی سر برمیاره. گفتم این نوع فهم، حالا بعدا میرسیم که این فهم چجوری فعال باید بشه. گاهی وقتا عوامل بیرونیش مثل پس کردم عوامل بیرونی که باعث میشه بعضی وقتا در صحنه های که فرد مستعد این مسئله هست اون صحنه تبدیل بشه از صحنه جانش از غفلت به بیداری، عوامل بیرونش گاهی وقتا مجالس وعظه که تذکر از شد، گاهی وقتا همین واعظ واعظ درونیه، یعنی خطورات قلبی. این نکته رو لطفاً جدی بگیرید، اینا کمتر هم گفته میشه و نکات جدیه که کسایی که به حسب استقرا اون مقداری که ما نگاه کردیم در حالات بزرگان اونایی که به جای رسیدن به اینا توجه کنن. کسی با نماز روزه عادی همین روزمرگی به جایی نرسیده. عمدتاً کسایی که به جایی رسیدن از رعایت نکات ریز به جایی رسیدن و این نکات درشت روزمرگی که همه دارن انجام میدن دیگه. این خواطر دو نوعه. گاهی وقتا خاطره شیطانیه، وسوسه، اینو خطور قلبیه دیگه. به ذهنش مثلا یه فکری میاد، یه کسی رو میبینه، یه فکری تو ذهنش نقش میبنده و هرچی. این من چکار میکنه؟ دور قلب آدم هی چرخ میزنه. قرآن میفرماید ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. اونایی که اهل تقوا مراقبن میفهمن که طائف، طائف از همون طواف میاد. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بعد دیگه یه خطور ذهنی، حالا چه علمی باشه چه عملی باشه، بیان دور قلبش هی طواف میکنه شیطان تا صحنه رو خالی ببینه از خدا سری میاد تو. یعنی تا یک منفذ ببینه شیطان میاد، میگه وسوسه‌های شیطانی دائم در قلب شما دارن طواف میکنن، حواستون باشه. بعد متقین چجوری هم؟ متقین اینطوری هم که تا یک میاد این طواف کنه اینا متوجه میشن و حریم میگیرن و اون از خودشون طرف میگیرن. اینا متقین درجه یکن که حتی اجازه اون خطور رو به خودشون نمیدن. متقین درجه یک اینطوری. متقین درجه دو و ضعیفتر اونایی هم که اگر خطور آمد توجه نمی‌کنن، بنابراین توجه نمیتونن بکنن، به اون حد از بصیرت و نور قلبی نرسیدن بفهمن، یا به اون حد از نور عملی نرسیدن. این روایت اون دعایی که برای زیارت آل یاسین آخرش داره، اللهم چه قلبی نور الیقین، چیه عباراتش؟ حالا راجع به نور، به قلبم نور بده، به چشمم نور بده، به بصرم نور بده، نور ایمان، نور یقین، نور نمیدونم ذکر، به زبانم نور بده. این نور که بیاد میفهمه که این طائف شیطانیه، اصلا اجازه ورود بهش نمیده. منتقین درجه ضعیف اینه که چون این نور رو ندارن، اونجاهایی که مراقبشون ضعیف میشه این طواف میکنه، وارد میشه. حالا وارد میشه ممکنه خدایی نکرده اونا رو به گناه هم بندازه. اینا چه کار میکنن؟ اگر منتقا گناهی ازشون سر زد، بلا فاصله استغفار میکنه و برمیگرد. اینه که قرآن نوعاً دو درجه از تقوا رو ذکر میکنه، بلکه ده ها درجه رو ذکر میکنه، در کلانش دو درجه. مثال بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حالا متقین خود معرفی بفهمه کنه. الذين يؤمنون بالغيب يك ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من ربك وبالآخرة هم يوقنون. چند صفت شمرد قرآن برای متقین؟ شش تا. نوع مفسرین فرمودن این شش تا صفت رو دارن و به نظر میرسه این حرف ناتمامه. در حقیقت قرآن متقین رو با شش صفت ذکر نمی کنه، دو درجه از متقین رو با هر درجه رو با سه تا صفت بارز ذکر میکنه. توی تقریبا تمام تفاصیل به همون کیفیت شش تا صفت ذکر شده. مرحوم علامه طباطبایی هم تو المیزان همینطور میفهمن که متقین شش تا صفت اینجا ذکر شده باشه. ظاهرا این یه مقداری باید تجدید نظر بشه توش. به نظر که اینا شش تا صفت برای یک گروه نیست، به خاطر اینکه توی صفات سه تا صفت اول چی فرمود خداوند؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن، و یقیمون اقامه صلات میکنن و من مرزقناهم ينفقون انفاق میکنن. بعد دو، والذین یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون، ایمان به آنچه بر تو نازل شده دارن، ایمان به آنچه بر انبیاء پیشین نازل شده دارن و به آخرت یقین دارن. به چند دلیل اینا دو گروه هم. دلیل اول که خداوند با دو تا الذین ازشون یاد کرده، وگرنه اگه یه گروه بودن باید اینطوری میفهمون الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبل و بالآخرة. دلیل دوم این که اگه یه گروه باشن این نوع کلام تکرار لازم میاد توش. معاد چیه؟ از مصادیق غیب هست یا نه؟ الذین یؤمنون بالغیب یه بار گفتیم به توش معاد هم هست، حتی این هم توضیح داره. دلال دیگهش یه مقداری بحث فنی تفسیری میخواد. یه اشاره دیگه هم بکنم برای گروه اول چی میفهمن؟ میفهمن ایمان دارن به غیب. برای گروه دوم میگن چی دارن؟ یقین دارن. اینا متقی در حد یقین هم میفهمن و بالآخرت هم یؤمنون یقینون، یعنی به اون چیزی که در مرتبه تقوای اولیه اونا اهل ایمان به آخرت بودن، یؤمنون بالغیب که من جمله آخرت باشه. یؤمنون بالغیب یعنی چی؟ یؤمنون بالآخره، به انبیاء گذشته، به خدا، اسماء و صفات. اینا به آخرت یقین داره، یؤمنون بالغیب. اونم این یقین تفصیلی، اونم یه غیب به عنوان کلی ایمان داره. اینا یقین تفصیلی. اینو در چندین جای دیگه قرآن به لطافت بیان فرموده. همین معنایی که تو اول سوره بقره هست، اتفاقا تو اول سوره لقمان هم هست. سوره لقمان چیه؟ بعد حالا آخرش چه میفهم؟ اونایی که علاقه دارن، این گروه دوم انتابه هست. گروه دوم دیگه از کارهای عملشون چیزی ذکر نمی‌کنه. میگه درجاتی از اینها بالاتر در ادراکاتشون. خب معلومه وقتی که اینا اهل یقین باشن عملشون فوق از همین تصور با اونا فرق داره. پس تفاوت گروه دومی که تو سوره بقره بیان فرمود بیشتر رفته رو چی؟ میفهمد متقی اعلا کسی است که در ادراکاتش به اون چیزایی که متقی درجه پایین‌تر ایمان داره و یقینه. یقینش هم تفصیلیه. به همین خاطر مثل برق و باد اینا از پل صراط عبور میکنن. مثل برق و باد. بعد این حقیقت رو که اینجا ذکر فرمود در جاهای مختلف قرآن بیان فرموده. توی سوره لقمان. سوره لقمان اسمش رو شده دیگه. سوره کسایی داره لقمان رو تشریح، سوره حکمت خداییه. اونا در ادراک و حکمت و اینها برتر بودن دیگه، برتری داشتن. اصول لقمان میفهمن که این اصول بقره است. تو اصول بقره اولای که علا بودن میخواد به گروه دوم، یعنی اینا هم که سوار بر مرکبه هدایت. سوره لقمان فهم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم اونجا چی بود؟ زادگر کتاب لا ریب فیه. اینجا فهم تلکه آیات الکتاب الحکیم، بحث حکمت. حتی اینجا خیلی نکته داره. چرا اونجا میگه زادگر؟ چرا خازا نمیفهمد؟ در حالی که این که آیات دست مونده دیگه، باید اشاره به نزدیک بکنه. باید بگه حاضر کتاب لا ریب فیه، یا مثلا هذه آیات الکتاب الحکیم. نکته داره. چرا اونجا سالک الکتاب گفت، اینجا آیات الکتاب گفت؟ چه فرقی داره؟ بیناش کار نداره. هدن اونجا چی بود؟ هدن للمتقین. اینجا هدن و رحمتن للمحسنین. چقدر یه درجه بالاتر این آیات چیزای بیشتری داره. برای کی؟ برای محسن. محسن کیه؟ محسن همون تقوای درجه یکه. تقوا به اضافه مداومت در تقوا میشه احسان. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. محسن کسی که تقوا بورزد، اونم استمرار داشته باشه در تقواش، این حرکت چه میشه؟ حرکت پله پله رو به بالا. و بر این صبر هم داشته باشه، این میشه محسن و خداوند اجر محسنین را ضایع نمی‌کند. خب هدن و رحمتن للمحسنین، متقیان درجه یک. حالا میخواد معرفی کنه. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون. اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم اینان مفلحین. تو اینجا تو اونجا شون تقوای درجه یک هم ذکر کرده بود، درجه دو هم ذکر کرده بود، مرتبه اولیه و مرتبه اعلای تقوا رو ذکر کرده بود. چون در مرتبه اعلا مرتبه یک نهفته است دیگه، اصلا به شأن عملیشون دوباره تکرار نکرد. اینجا چون فقط داره چکیا رو ذکر میکنه، همون مرتبه دوی تقوا رو داره ذکر میکنه، مرتبه اعلای تقوا رو ذکر میکنه، از مرتبه اعلا که ذکر میکنه، از بخش عملیشون هم ذکر میفرمه، از بخش علمیشون هم ذکر میکنه که اینا اهل یقین به آخرت هم. فراوان داریم. این یه مثال دیگه هم بزن. فرمان و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارزها السماوات و الارض. فرمایش قرآن اینه که بلند شید. ان تقوم لله، این آیه که فراوان بهش اشاره شد دیگه. خب بلند شید بعدش چی؟ حرکت کنه. بعد حرکت کنید چه کار کنید؟ سرعت بگیرید و ساره صرفا حرکت هم بگیرید سریع. حیه علی خیر الامر بشه. تو کل هستی در حال شتابه، در حال سرعت، نه جا نیفتی از هستی. و ساره او الی مغفرته. در مرتبه باز بالاتر میفهمند نسبت به کسای دیگه هم که تو این میدان سرعت گرفتن، از اونا سبقت بگیرید. و از طبق الخیرات یا به سابق و الی مغفرت من رب بکن، هر دو جای برد هست. خب و سابق و الی مغفرت من رب بکن، سرعت بگیرید به سمت مغفرت خدا و رحمت خدا و بهشتی که عرضش پهناش که عرض هست سماوات و عرض. این عرض در مقابل طول نیست. خب و عدت لی متقین. خب حالا باز میخواد متقین معرفه. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، اونایی که در سختی ها و خوشایش ها در هر دو انفاق میکنن. اینطوری نیست بگیم خودمون حالا این الان خیلی گرفتاریم، حالا باشه ماه بعد باشه بعدا دستمون بال باز بشه. فسر راه و سر راه خیلی کار سختیه، اونم انفاق درست حسابی، نه 5 تومن 10 تومن 2000 تومن 5000 تومن. یه دفعه داره دیگه. ببینید انفاقایی که از یاران اهل بیت و یاران، نه خود اهل بیت، خود رسول خدا، نه خود امام حسن علیه السلام که چند بار ما کل اموالشون رو نصف کردن، اونا نه اونا بکنن. یاران اهل بیت چجوری انفاق کردن؟ اونایی که نسیم جانبخش اهل بیت بهشون خورد، اینا چجوری انفاق میکردن؟ نباید در طول تاریخ اونایی که خود اهل بیت رو دیدن، همین کسایی که قرن ما بودن و هستن، فرزند مرحوم علامه طباطبایی میگفتن که ما پدرمون 10 سال، 10 سال مرحوم علامه طباطبایی برگشتن از قم به تبریز، یا از نجف آمدن مستقیم رفتن تبریز، یا از قم آمدن قم برگشتن تبریز، به خاطر مشکلات مالی که داشتن. بعد اونجا تو همون روستای خودشون، روستای شاداباد، شروع کردن به زراعت. بعدشون میگفتن به جهت کار دقیقی که پدرم داشتن محصولشون، و به جهت مسئله باطنی خیلی خوب محصول میداد زمینشون و همیشه جز بهترین کسایی بودن که مثلا محصول داشتن و فروش داشت و اینها، دست و بالشون باز بود. بعد میگفتن که این روستایی ها میامدن ازشون قرض میگرفت، قرص در حد اینکه زندگیش بگذره. بعد طبق فرمایش قرآن که فرمودن اگه کسی از کسی قرص میگیره کاغذ بدین به هم، یا ایاللزین آمان ازا تداینتون به دینن فکتوبوه، بنویسید، اشکال نداره، توهین نیست، بعضی هم تلقی توهین میکنن غلط. بعد مینوشتن و اون فرد مینوشتن مثلا امضا میکن. بعد میگفتن که بعد یه مدت مثلا برام 3 ماهه بده قرضشو، 5 ماهه بده، یا مثلا سر محصول بده 6 ماهه بده، 8 ماهه، 1 ساله، هرچی خود اون فرد تهی میکن. بعد نمیابود مثلا 6 ماهش میشد 8 ماه، 10 ماه، 1 سال. ما باشیم چگاه میکنیم؟ آقا پول ما رو بده دیگه، نمیدونم در دیزی بازه های بوده بریم. ایشون میکنم چیز که بعد از یه مدتی که سپری میشد، ایشون مایوس میشدن از آوردن که خودش بردار پوله رو بیاره، اون کاغذ نوشته رو پاره میکردن. بعد میگفتش که ما به پدرمون میگفتیم که آقا جون چرا کاغذ رو پاره کردی؟ فهمدن که خب اگه داشت میامورد میداد دیگه، که نیومده یعنی نداره. بعد ایشون، حالا من اینطور که تو ذهنم چون جمعه خیلی آن میشه، حالا جای خوندن یا از خودشون شدیدن که میگفتن یک دسته از این کاغذ رو پاره کرده. الذین ينفقون فی السراء و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. اینجا تفسیر شده اینطوری و زرگا، بل کاظمین الغیظ، سر عقوبه ها خشمشون رو میفرود برو می نشونن نسبت به همسرشون، نسبت به فرزندشون، نسبت به یکی که تو کوچه و خیابون بهشون بی احترامی کرده، بد رفتاری کرده. بل عافین عن الناس، مردم بهشون بد میکنن، اینا خوب جواب میده. عفو. و الله یحب المحسنین، امگین محسن. بعد والذین، ادامش اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله. همین چیز قسم میگم اینجا هنگامی که کار خطایی انجام بدن، گناه آشکاری یا به خودشون ظلم میکنن، هر گناهی بکنن، او ظلموا انفسهم ذکروا الله، ولی توقف نمیکنن در گناه، ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اما یغفر الذنوب الا الله، و کسی که با من برگرده کی از جز خدا که ببخشه. ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. اینا هنرشون چیه؟ اینه که در خطاشون اصرار نمی کنن و اگر خطا کردن سریع بر می کردن. اون گروه اول چی بودن محسن ها؟ تازه از خطاهای دیگران هم میگذرن دور رو هنه. بعد جالبه تو سوره بقره اول دست پایین ها رو ذکر کرد، بعد دست بالایی رو. تو این سوره که الان خوندم سوره آل عمران باشه، اول دست بالاها رو ذکر کرد، بعد دست پایین ها. سرش هم اینه که تو این سوره داشت چی میفهمون؟ داشت سرعت و رحمت و مغفرت و جنت ارض و از سماوات و الارض رو ذکر کرد. اولویت با کیه؟ با متقین درجه یک. یکی اول این رو ذکر کرد، پشت سر و ساره بود جنتی که محیا شده با اون همه عظمت برای متقین. اول بفهمین، شما بفهمین، شما بالا تره. چی شد؟ داشتیم این رو میگفتیم که وقت اونم تمام شد که متقی درجه یک این طواف شیطان رو تشخیص میده. متقی درجه دو ممکنه خدای نکرده طواف بکنه، نفوذم بکنه، وسوسه هم بکنه، اینم به وسوسه جواب بده و به گناه هم بیفته. اما لم یسر رو علو ما فعلو و هم یعلم ذکر الله فاستغفروا لذنوبه. گناه انجام دادن، اضافه هم نفاهم شدن، ذکر آزالم و انفسان ذکر خدا میکنن، به استغفار میکنن، بعد رجوع میکنن، رجوع درست حسابی، یه بارم دیگه بر نمیگردن. اینطور نیست هی توبه کنن هی بشکنن، دیگه نگاه نمیکنن، باز نگاه کنن. ما که هنوز از نفسمون نگذشتیم باید خیلی مراقب باشیم. کسایی بودن حال نماز شب آنچنانی داشتن، با همین بلوتوس ها، با همین موبایل ها، با همین سایت ها، تمام ازشون گرفتش. نماز شب که گرفته شد که هیچ، نماز صبح هم رفت بودن هم. کافی آدم یه بار چشمش به نامحرم به وضع نامناسب بیفت. خیلی آدم بعد اون رو بکنه. متقی درجه یک تشخیص میده این وسوسه است، اصلا واردش نمیشه. متقی درجه دو حالا یا تشخیص نمیده یا ضعف نفس داره. ضعف نفس بعد اصلا بعد چیز عادی میشه به آدم، رد میشه از یه جا روی روی تابلو یه جا عکس مثلا یه زن نامحرم با یه وزن نامناسب روی تابلو مغازه مثلا این کشیده بیش که مثلا اینقدر گناه عادی شده و اینقدر قبح ها و حریم ها شکسته که اصلا احساس قبح هم نمی کنه. احساس نمی کنه. همونطور که خواطر شیطانی داریم، خواطر ملکی هم داریم، خواطر مثبت هم داریم. توی چه زندگی روزمره، چه خواب یادم ببینه، خیلی از خوابها نصیب رحمت خداست، تلنگره، فکری به ذهنش میاد این کارو بکنم، اینا همه خواطر و القاعات ربانه. یکی از چیزهایی که باعث بیدار میشه این هست، اونایی که به اینها بها میدن، براش ارزش قائل میشن، بهش اهمیت میدن، کم کم انشالله اون گفزه دستشون رو میگیره. گاهی وقتا اصلا این فکری میاد این کارو بکنم، گاهی وقتا اصلا این فکر شدیده، میل میاره، بلکه میل شدید میاره، بلکه دغدغه میاره. گاهی وقتا این خاطر ملکی اینقدر قوی و غلیظه که اصلا نمیتونه حرکت نکنه، حرکتش میده، تکونش میده. اونایی که خواهاتشون خیلی شدیده که حرکتشون میده، اینا یغزه دفعی پیدا میکنه. یک دفعه وسط مجلس گناه چه خبر دیگه؟ خجالت میکشتی، خوش بر توبه. از این موارد خیلی ها بودن و هستن. یه خانمی بود میگفت همه قوم و خوشای من اصلا بیدین و ایمان، مثلا ما تو خونمون میگفت نمیدونستیم روزه یعنی چی، کلمه روزه. بعد تعجب میکنم میگفتم خب روزه آخه یه چیزی که تو عرف جامعه آدم میشنم بگی، تو تایلند که زندگی نکردی، شما توی همین مملکت زندگی کردی. میگفت آخه تمام ارتباطات ما هم با افراد شبیه خودمون، مثلا ما تلویزیون نداشتیم که ماهواره داشتیم. من تعجب میکردم برای امام زمان مثلا یه همچی گریه کنم، اما خیلی تو نعمتی قرقه رو خبر نداری، این بچه تو خانواده قربانی و خانواده ناهنجار. بعد میگوید یه روز فقط خب امام زمان میدرسن دیگه خرم اونجا، میگوید یه روز چی شد که توی مجلسی بودیم، پارتی بودیم، جشن تولد یکی از دوستان بود، چی بود یه نمیدن بیادم. بگم اصلا یه دفعه متحول شد، بگم یه نشونه بیاد، نشونه. و بعدم منتقل شدم رفتم حرم، شب احیام بود اتفاقا. بگم من شب احیا، اول شب احیا تو پارتی بودم، آخرش تو حرم. گاهی وقتا خاطر تکون میدادم، گاهی وقتا نه، فقط در حد یک دعوتنامه است، باید به اعتنا کرد، چون اینا دعوتنامه‌های خداست. ملک سر خود به کاری انجام میده، خدا میگه بنده من بیا الان به ذهنت، به قلبت، به جانت انداختم، بیا برو حرم، بیا این کار خیلی بکن، بیا با نوکشت یک زنگ بزن، تلفنی کن، دل رو به دست بیار. اگر کسی به دعوتنامه خدا بها بده، انشاءالله اون رو به سرمنزل میرسانه. اگر چیزی به ذهنمون، به جانمون، فکر خوبی، درستی، حال عملی افتاد، با تنبلی، با کسالت آدم اون رو رد نکنه. خیلی وقت به خاطر کسالت و تنبلی، به خاطر جمع نمناسب، حالا تو جمع نشستیم، این دفعه به ذهنم میرسه پاشم نماز اول وقت بخونم، از آن شنیدم، حالا برای فیرمون داریم صحبت میکنیم، بیعتنائیم، رد دعوت رو کنیم. چون خدا همه ما رو به حق اولیاش، به دعوت خاص خودش دعوت کنه و ما رو به حریم ملکوتی خودش وارد کنه. از نفس خودمون رو همون که ببره به نور خودش متصل میکنه. خب اون بده دیگه یه هستیه.